پاسخگویی به افکار عمومی حلقه مفقوده ارتباط بهزیستی با جامعه هدف. امیر سرمدی، مدیر مسئول. بهزیستی برجسته ترین سازمان دولتی برای ساماندهی طیف آسیب پذیر جامعه است و اختیارات و مسئولیت های فراوانی بر عهده دارد که گاهی متناسب با ظرفیت های مدیریتی آن نیست. از سوی مسئولیت تامین رفاه خیلی عظیمی از معلولان به این سازمان سپرده شده و از سوی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، معتادان متجاهر و سایر آسیب دیدگان اجتماعی در حیطه مسئولیت‌های این نهاد دولتی جای گرفته است. به مناسبت 43مین سال روز تأسیس سازمان بهزیستی، قصد داریم به برخی از وظایف محوله، ارائه آمارهای زد و نقیض مسئولان این سازمان در حوزه معلولان، عدم پاسخگویی مدیران کنونی بهزیستی به افکار عمومی و ضرورت تغییر شیوه‌های حکمرانی این سازمان در قبال معلولان بپردازیم. نگاهی به مهمترین وظایف بهزیستی در حوزه معلولان. چگونگی عملکرد سازمان بهزیستی از همان روزهای نخست مخالفانی داشت. مخالفان تشکیل سازمان بهزیستی در سال 1359 بر این باور بودند که بهزیستی با کپی برداری از کشورهای سوسیالیستی شکل گرفته و هدفش افزایش اقتدار و اختیارات دولت در همه شئون جامعه است. آنها اعتقاد داشتند این سازمان مجموعه ناهماهنگ با مأموریت‌های متنوع و گسترده است که تجمع آنها در یک سازمان دولتی کار دشواری است. به نظر این گروه سپردن معلولان منحصراً به سازمانی مانند بهزیستی منجر به مقفول ماندن آنان می شود، چرا که دیگر بخش های سازمان جذابیت دارد و با پرداختن به سایر بخش ها عملاً از معلولان به عنوان قشر محروم مانده غفلت می شود. مخالفان همچنین بر این باور بودند که برای امور اساسی و زیربنایی معلولان مانند فرهنگسازی، آموزش، توانبخشی و غیره طرح و برنامه مشخصی در ساختار سازمان بهزیستی پیش بینی نشده است. اینجا پرسشی مطرح می شود که اصلی ترین مسئولیت ها و وظایف بهزیستی در حوزه معلولان چیست؟ از میان ده ها وظیفه که به ادعای مدیران سازمان بهزیستی 53 مسئولیت را در بر می گیرد، معلولان سهم گسترده ای دارند. پیشگیری از بروز معلولیت، ارائه خدمات درمانی و توانبخشی، حمایت و نگهداری از معلولان غیر قابل توانبخشی، ارائه خدمات آموزشی، تامین جهیزیه، خدمات ورزشی، ارائه مشاوره های مورد نیاز در حوزه‌های اجتماعی و روانشناختی، آموزش مهارت‌های زندگی فردی و اجتماعی، صدور مجوز تأسیس سازمان‌های مردم نهاد در حوزه معلولان، ایجاد مراکز توانبخشی روزانه و مراکز نگهداری شبانه روزی معلولان و نظارت بر آنها، تأمین و توزیع تجهیزات کمک توانبخشی، پرداخت مستمری و شهریه دانشگاه‌ها، پیگیری برای دسترس‌پذیری مبلمان شهری، تأسیس مراکز حرفه آموزی برای معلولان، ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی معلولان، تامین مسکن مورد نیاز این قشر و غیره از مهمترین وظایف بهزیستی در قبال طیف‌های مختلف معلولان است. موارد بالا از آن جهت برشمرده شد که بسیاری از معلولان در این دوران فقط پیگیر برخی از خدمات سازمان بهزیستی مانند پرداخت مستمری و شهریه دانشگاه‌ها هستند و فراموش کردند که انتظاراتشان از سازمانی که متولی امور معلولین محسوب می شود بسیار بیش از اینها باید باشد. اما سازمان بهزیستی معلولان را آنچنان درگیر احقاق بدیهی ترین حقوقشان کرده است که دیگر کسی سایر نیازها و چالش‌های جدی پیش روی معلولان مانند ایجاد مراکز حرفه آموزی برای این قشر را مطالبه نمی کند. واقعیت آن است که بهزیستی با چارت سازمانی کنونی از انجام بسیاری از وظایفی که در بالا تشریح شد در قبال معلولان و سایر اعضای جامعه هدف خود عاجز مانده است و در آستانه ورود این سازمان به 44مین سال فعالیت، این امر بر همگان روشن شده است که بهزیستی نیازمند تحولی بنیادین است. آمارهای زد و نقیض بر زبان مدیران بهزیستی. بهزیستی در حوزه معلولان کمتر دست به ارائه آمار و ارقام می‌زند، اما از همان آمارهای دست و پا شکسته‌ای که منتشر می‌شود، تضادهای جدی و موارد ضد و نقیض بروز می‌کنند که پرسش برانگیز است. برای مثال، معاون مشاوره و امور روانشناسی مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی کشور گفته است، در سال گذشته بالغ بر 66 هزار نفر مهارت‌های ارتباطی شامل مهارت‌های گفتگو، گوش دادن و غیره و همچنین جرأتمندی و مدیریت خشم را در قالب 6200 جلسه آموزشی توسط 670 آموزگار و از طریق بیش از 100 مرکز تحت نظارت ادارات بهزیستی استان‌های سراسر کشور فرا گرفتند. این مقام مسئول در خصوص جامعه هدف این برنامه‌ها گفته است عموم مردم و افراد از 7 تا 40 سالگی در قالب گروه‌های سنی کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال و زوجین می توانند با شرکت در دوره‌های کارگاهی مهارت‌های زندگی در مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی ایمنی روانشناختی خود را تقویت کنند. اینکه از میان میلیون‌ها نفر از اعضای تحت پوشش بهزیستی که به ادعای رئیس این سازمان 7 میلیون نفر را شامل می‌شود، تنها برای 66 هزار نفر کارگاه آموزشی برگزار شده، یک نکته قابل تأمل است. اما از آن مهمتر، اعضای جامعه هدف این دوره هاست که تنها افراد 7 تا 40 ساله را شامل می شود. آیا کودکان زیر 7 سال نیازی به فراگیری مهارت های ارتباطی ندارند؟ آیا افراد بالای 40 سال که با ورود به دوره میانسالی و سپس بحران های سالمندی با چالش های متعددی روبرو می شوند، به مهارت های همچون کنترل خشم احتیاج ندارند؟ پس چرا چنین بازه سنی برای برگزاری کارگاه های مهارت آموزی سازمان پیش بینی شده است؟ ضمن آنکه کسب مهارت‌های اجتماعی و استقلال فردی در زندگی روزمره نابینایان موارد مهمتری را نیز شامل می‌شود که اصلاً سازمان بهزیستی هیچ گونه برنامه‌ای برای آن ندارد. در نمونه دیگر، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مورد اقدام سازمان بهزیستی برای تحقق اشتغال پایدار گفته است: سازمان بهزیستی با جذب 100% منابع اشتغالزایی بیش از 80 هزار فرصت شغلی را که بیش از 60% آن ویژه معلولان بوده ایجاد کرده است که این موضوع تحول عظیمی را در سال 1401 برای اشتغال معلولان رقم زده است. اگر 60% فرصت‌های شغلی برای معلولان فراهم شده باشد، قاعدتاً سازمان بهزیستی در سال 1401 میبایست برای 48 هزار نفر از معلولان شغل پایدار ایجاد کرده باشد. این در حالی است که به گفته رئیس سازمان بهزیستی در نیمه نخست سال گذشته 17100 وام خود اشتغالی به معلولان پرداخت شده است. چون سازمان بهزیستی تسهیلات خود اشتغالی را به مانند ایجاد شغل لحاظ می کند و با فرض بر این که قریب به 35000 وام خود اشتغالی در سال 1401 به معلولان اعطا شده باشد، بیش از 80% شغل های ایجاد شده صرفاً تسهیلات وام 150 میلیون تومانی خود اشتغالی است که مددجویان باید در 8 سال اقساط آن را نیز پرداخت کنند. بنابراین نزدیک به 80% از 48 هزار شغل اعلام شده برای معلولان در سال گذشته از اصل در زمره اشتغال پایدار محسوب نمی شود. ارائه آمارهای بیپایه و اساس در سایر حوزه های مرتبط با معلولان، اهم از مسکن، پرداخت مستمری، فعالیت های ورزشی و غیره نیز بسیار فراوان است که بررسی تک تک آنها از حوصله این یادداشت خارج است. قهر بهزیستی با افکار عمومی. یکی دیگر از مسائل قابل نقد بهزیستی، عدم پاسخگویی مدیران این سازمان نسبت به رسانه‌ها و به تبع آن مددجویان تحت پوشش است. در واقع بسیاری مدیران کل، معاونت‌ها و رئیس سازمان بهزیستی از مصاحبه با رسانه‌ها تفره می‌روند تا زمان نگارش این یادداشت که 20 تیر ماه است، از آخرین نشست خبری علی محمد قادری رئیس سازمان بهزیستی کشور یک سال می‌گذرد. ماهنامه نسل مانا به عنوان تنها نشریه تخصصی حال حاضر آسیب دیدگان بینایی در کشور از سال 1400 تا کنون 3 مرتبه درخواست مصاحبه با ایشان داشته است که هر بار علی‌رغم ارسال پرسش‌ها ایشان از انجام مصاحبه حضوری با نسل مانا سر باز زده است. حتی معاونت توانبخشی ایشان نیز در اسفند ماه سال گذشته حاضر به مصاحبه رو در رو با خبرنگار این ماهنامه نشد و به ارائه پاسخ‌های مکتوب به پرسش‌های ارسالی نسل مانا اکتفا کرد که حاکی از ناآگاهی ایشان به بدیهی‌ترین مسائل تخصصی حوزه توانبخشی بود. این بیمهری فقط شامل حال رسانه‌های مستقل نمی‌شود، به طوری که یکی از همکاران خبرنگار شاغل در نهادهای همسو با دولت حاضر هم از پاسخگو نبودن مدیران بهزیستی در خصوص مسائل مختلف حکایت می‌کنند. این موضوع ناشی از 3 عامل است: یا مدیران بهزیستی دغدغه پاسخگویی به افکار عمومی را ندارند، یا نسبت به مسائل حوزه‌های کاری خود اشراف کافی ندارند و برای نیفتادن در دام خبرنگاران از مصاحبه مستقیم با آنها تفره می‌روند، یا اینکه مدیران سازمان بهزیستی خود نیک می‌دانند آنطور که شایسته اعضای جامعه هدف است کاری از دستشان بر نمی‌آید و چیزی در چنته ندارند. امیدواریم مدیران سازمان بهزیستی با تغییر رویکرد در شیوه تعامل خود با رسانه‌ها و مددجویان خود را موظف به پاسخگویی به آنها بدانند و در راستای شفاف سازی گام بردارند. پاسخگو نبودن به افکار عمومی حلقه مفقوده ارتباط بهزیستی با اعضای جامعه هدف در دوران مدیریت علی محمد قادری در این سازمان است، موضوعی که زیبنده دولتی که ادعای مردمی بودن دارد و رئیسش که خودش را سید محرومان می‌خواند نیست. ضرورت تغییرات بنیادی در شیوه های اداره بهزیستی. علی‌رغم ادعای ریاست سازمان بهزیستی که این سازمان را یک نهاد حرفه‌ای قلمداد می‌کند، بهزیستی فرسنگ ها با شیوه های بروز مدیریتی فاصله دارد. 20,000 کارمندی که در این سازمان به کار مشغول هستند با میانگین حقوق ماهانه 10 میلیون تومان سالانه تنها 2400 میلیارد تومان از بودجه بهزیستی را می‌بلعند که معادل 20% بودجه کل سازمان در سال گذشته است. ضمن آنکه برآورد انجام شده به غیر از پاداش و مزایای مرسوم کار در دستگاه‌های دولتی است، در حالی که بسیاری از امور با سامانه‌های الکترونیکی و در بستر اینترنت نیز قابل انجام و دریافت است. البته مشکل تنها فربگی بهزیستی در زمینه چارت نیروی انسانی نیست، مشکل انتخاب مدیرانی برای سازمان است که درایت کافی و قدرت اعمال نفوذ در دستگاه‌های حاکمیتی را ندارند. عملکرد ضعیف مدیران کنونی و در رأس آنها رئیس سازمان بهزیستی کشور باعث شده است جایگاه سازمان بهزیستی کشور در دولت به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر تنزل پیدا کند. قرار نگرفتن 47 حکم ارسالی از سوی بهزیستی در لایحه برنامه توسعه 7 توسط دولت که به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خود یا این مدعاست. نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های خدمات مختلف سازمان را در موقعیتی دشوار قرار داده است. این موضوع در مورد یارانه‌های مراکز غیردولتی و نگهداری، مستمری افراد تحت پوشش، هزینه‌های تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی افراد دارای معلولیت، مسکن، اشتغال، کمک‌های موردی و درمانی و غیره آشکارا قابل مشاهده است و کار را به جایی رسانده که بهزیستی برای اولین بار در 2 دهه اخیر از پرداخت عیدی شب عید مددجویان خود نیز عاجز ماند. بدیهی است فقط با توسل به شعارهای خداپسندانه و ژست عدالت محوری که همواره در سخنان و سکنات ریاست سازمان بهزیستی کشور شنیده و دیده می شود، نمی توان به توسعه عدالت، رفع فقر و نیازهای مقفول مانده محرومان دست یافت. آمار رو به افزایش تعداد افراد نیازمند تحت پوشش خدمات بهزیستی را نمیتوان دلیلی برای مباهات به شمار آورد. مدیریتی کارآمد محسوب میشود که بتواند ماهانه و سالانه از کاهش تعداد افراد تحت پوشش نهادها و سازمانهای حمایتی و توانمندسازی واقعی آنها آمار ارائه کند. رویکردی که متاسفانه در رأس برنامه‌ها، فعالیت‌های آتی سازمان بهزیستی و اسناد بالادستی به چشم نمی‌خورد و اگر دستاندرکاران امر طرحی نو نیندازند و شیوه های حکمرانی خود را اصلاح نکنند، روز به روز این سازمان در باتلاق انبوه مشکلات گرفتارتر و دیر یا زود غرق خواهد شد.